تراک 25
صفحه 70. از آن جمله 7 قول زیر است. اول اینکه تفسیر عمومی تر از تأویل است و استعمال کلمه تفسیر بیشتر در الفاظ و مفردات آن و کلمه تأویل بیشتر در معانی و جمله ها به کار می رود. و نیز کلمه تأویل بیشتر در مورد کتاب‌های آسمانی استعمال می‌شود، ولی کلمه تفسیر هم در آن مورد و هم در سایر موارد استعمال می‌شود. دوم این که گفتند تفسیر به معنای بیان معنای لفظی است که بیشتر از یک وجه در آن محتمل نباشد و تأویل به معنای تشخیص یک معنا از چند معنایی است که در لفظ با همه آنها می‌سازد و استنباط آن به وسیله دلیل است. سوم این که گفتند تفسیر عبارت است از بیان معنای قطعی یک عبارت و یا یک لفظ و تأویل ترجیح یکی از چند معنایی است که در آن محتمل است، البته ترجیحی که یقین آور نباشد. این وجه قریب به همان وجه قبلی است. چهارم این که تفسیر بیان دلیل مراد و تأویل بیان حقیقت مراد است. مثلا در آیه ان ربک لبالمرصاد سوره فجر آیه 14 تفسیرش این است که بگوییم کلمه مرصاد از ماده را صاد دال است و به معنای پاییدن و مراقب بودن است و تأویلش این است که بگوییم آیه شریفه می‌خواهد مردم را از سهل‌انگاری و غفلت از امر خدا برحذر بدارد. پنجم این که تفسیر بیان معنای ظاهر از لفظ است و تأویل بیان معنای مشکل است. ششم این که تفسیر به دست آوردن معنای آیه است به وسیله روایت و تأویل به دست آوردن آن است از راه تدبر و درایت. هفتم این که تفسیر جنبه عمل و پیروی دارد و تأویل تنها به درد استنباط و نظر می خورد. این اقوال هفتگانه در حقیقت از شعب قول اول از چهار قولی است که قبلا نقل کردیم و اشکالی که متوجه آن بود متوجه همه اینها نیز هست و به هر حال به دو دلیل نه به آن چهار قول میتوان تکیه کرد و نه به این هفت قولی که از آنها منشعب میشود. یکی دلیل اجمالی است که اشکالی است متوجه همه آن وجوه و دومی تفصیلی. اما اجمالی که خواننده عزیز توجه نمود مراد از تأویل آیات قرآن مفهومی نیست که آیه بر آن دلالت دارد، چه اینکه آن مفهوم مطابق ظاهر باشد و چه مخالف آن، بلکه تأویل از قبیل امور خارجی است. البته نه هر امر خارجی، تا توهم شود که مصداق خارجی یک آیه هم تأویل آن آیه است، بلکه امر خارجی مخصوصی که نسبت به آن کلام، نسبت ممثل به مثل و نسبت باطن به ظاهر باشد. و اما تفصیلاً یعنی اشکالاتی که متوجه یک یک آن وجوه می شود این است که وجه اول لوازم غلطی دارد، که کمترین آن این است که باید ملتزم شویم که بعضی از آیات قرآنی آیاتی باشد که فهم عامه مردم به درک تأویل یعنی تفسیر آن نرسد و نتواند مدلول و معنای لفظی آنها را بفهمد و نمی توانیم به چنین چیزی ملتزم شویم، چون خود قرآن گویای این مطلب است که به منظور فهم همه مردم نازل شده و صاحب این قول هیچ چاره‌ای جز این ندارد که بگوید در قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضی سوره ها متشابه است، چون تنها آنهاست که عموم مردم معنایش را نمی فهمند. تازه اگر به همین معنا هم ملتزم شود باز اشکال دیگری بر او وارد است و آن این است که دلیلی بر چنین توجیه ندارد و صرف این که کلمه تأویل مانند کلمه تفسیر مشتمل بر معنای رجوع است دلیل نمی شود بر این که این دو کلمه به یک معناست. ما می دانیم که کلمه ام نیز مشتمل بر معنای رجوع هست و مادر مرجع فرزندان هست، ولی تعویل فرزندان نیست. کلمه رئیس مشتمل بر معنای رجوع هست و مرعوس به رئیس مراجعه می کند، ولی رئیس تعویل مرعوس نیست. علاوه بر این گفتار، فتنه‌جویی که در آیه شریفه صفت مخصوص متشابه ذکر شده در غیر حروف مقطعه هست، نه در آنها. بیشتر فتنه هایی که در اسلام پدید آمده از ناحیه پیروی آیات متشابه، یعنی از ناحیه پیروی علل احکام و آیات مربوط به صفات خدا و امثال آن پدید آمده است. اشکال قول دوم این است که لازمه آن وجود آیاتی است در قرآن که خلاف معنای ظاهری آن اراده شده باشد و باعث معارضه آنها با آیات محکمات و در نتیجه پدید آمدن فتنه در دین باشد. و برگشت این سخن به این است که در بین آیات قرآن اختلافی هست که برطرف نمی شود مگر آنکه از ظاهر بعضی از آنها چشم پوشید و آنها را برخلاف ظاهرشان بر معنایی هم کرد که فهم عامه مردم از درک آن عاجز باشد. و این سخن احتجاجی را که در آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، سوره نساء آیه 82 است، باطل می کنند. زیرا این آیه دلالت دارد بر این که در قرآن هیچ اختلافی نیست و اگر معنای اختلاف نداشتن این باشد که هر جا به ظاهر اختلافی دیدید آن را برخلاف آنچه ظاهر کلام دلالت دارد حمل کنید، به معنایی که غیر از خدای سبحان کسی آن را از ظاهر کلام نفهمد، حجیت آیه از بین می رود، چون اختلاف نداشتن به این معنا اختصاص به قرآن ندارد، بلکه هر کتابی را هرچند هم صفحه به صفحه اش با هم نسازد و حتی سراپا دروغ باشد، می شود با حمله برخلاف ظاهر رفع اختلاف از آن کرد. و دیگر اختلاف نداشتن قرآن به این معنا هیچ دلالتی ندارد بر اینکه این کتاب از ناحیه خداست و هیچ بشری نمی تواند چنین کتابی درست کند، بلکه درست کردن چنین کتابی برای هر کسی ممکن است. پس اختلاف نداشتن به این معنا یعنی رفع اختلاف از کتابی به وسیله حمل برخلاف ظاهر نمیتواند دلیل باشد که این کتاب از ناحیه کسی است که مانند انسانها هر دم بر سر یک مزاج نیست و دچار تناقض در آرا و سهو و نسیان و خطا و تکامل تدریجی در مرور زمان نمی شود. در حالی که آیه نامبرده می خواست همین را بگوید و بفرماید نبودن اختلاف در قرآن دلیل است بر اینکه خدای عزوجل فرستنده آن است. پس آیه شریفه با لسان استدلال و احتجاجی که دارد صریح است در این که قرآن در معرض فهم عامه مردم است و عموم می توانند پیرامون آیاتش بحث و تأمل و تدبر کنند و هیچ آیه‌ای در آن نیست که معنایی از آن منظور باشد که برخلاف ظاهر یک کلام عربی است و یا جنبه معماگویی و لغزسرایی داشته باشد.